رادیو تهران FM 94.
بسیار عالی، ساعت 21:30 است. قراره که گفتگو کنیم با یکی از چهره های مطرح سینما ایران، جناب آقای سید جمال ساداتیان. سلام، شبتون بخیر.
آقا شب شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
ارادتمندم خوبین؟
ما خوبیم، بله شکر خدا.
چه میکنید با کرونا؟
خب من کرونا گرفتم چون نمیدونستم، به تمام اعضای خانواده و دفتر منتقل کردم. فکر میکنم 20 نفر به خاطر من کرونا گرفتن، ولی خوشبختانه عمیق نبود، به ریه نزد، خیلی هم زود مهار شد. ولی اشکال کرونا اینه که از زمانی که آدم میگیره، وقتی خودشو بروز بده، دو سه روز طول میکشه. تو این دو سه روزه اون تماسایی رو که آدم داشته همه رو آلوده میکنه متاسفانه، ولی الحمدلله به خیر گذشته.
آقای ساداتیان، ولی آدم هایی که کرونا میگیرن در عمق وجودشون دوست دارن که مثلا اطرافیانشون هم بگیرن که تنها نباشن. شما همجوری بودین یا نه موقعی که بقیه گرفتن؟
نه، واقعا عذاب وجدان گرفتن، چرا رعایت نکردن که من بگیرم و دوروریامو آلوده بکنم، چون بالاخره یه عالمی داره، یه دو هفته خیلی اذیت میکنه. خب بالاخره آدم عذاب وجدان میگیره. میگم اشکالش اینه که تا هر کی میگیره دو روز تا سه روز چون میکشه تا آثارش خودش نشون بده. این که بهترین وضعیت اینه که آدم کاملا رعایت بکنه که منجر به آلودگی خودش نشه که ناخواسته به دیگر رو منتقل کنه.
بهترین راه همینه. حالا من اینو گفتین، من یکی از دوستام کرونا گرفت، بعد خانومش گفته بود که برو خونه باباتینا، من دو هفته دیگه خوب شدم بیا. بعد خانومش گفت نه، من که فقط یار روزای خوشی تو نیستم و اینا، مونده بود خونه که اونم بگیره. بنده خدا خانومش خیلی فداکاری کرد، الان اینجور چیزا رو میبینه واقعا قبطه.
نه خب میتونستم با قرنطینه خانوم باشن، بالاخره مریض نیاز به پرستاری و کارهای نرسینگ داره، سرویس بده، ولی خب اونم تمهیدات خودشو بیاندیشه، فاصله مثلا چون اتاقاشون رو حفظ بکنن، به نظرم مشکل ایجاد نمیکنه.
بله دیگه، حتی عشق دیگه آقای، جای عشق به دیرون میرسه، اینا هم به اون نقطه رسیدن. آقای ساداتیان عزیز، برسیم به بحث شیرین اسکار. شما در هیئت انتخاب نماینده سینما ایران برای ارسال به اسکار بودید، بفرمایید که چی شد که به جنبندی رسیدید فیلم خورشید آقای مجیدی انتخاب بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، انتخاب فیلم برای اسکار خب دو تا سازوکار داره. یکیش اولیش اینه که یک دستور عمل خود آکادمی اسکار به کشورها ابلاغ کرده و میکنه و طبق اون پروتکل اون باید فیلم ها انتخاب بشن که مثلا حتما یک هفته اکران تجاری شده باشه. و یه ضوابطی داره، حالا امسال به خاطر کرونا یه کوچولوی ضوابطشون تغییر کرده بود، مثلا نمایش آنلاین هم تو شبکه های دیودی هم مثلا به عنوان اکران عمومی قبول کرده بودن و میگم یه دستور عمل داره. غیر از این خب فیلم هایی که این شرایط رو دارن خب میان تو معرض قضاوت قرار میگن، از بین اینا خب باید یه فیلمی انتخاب بشه بعد که باید نماینده کشور بشه و این نماینده کشور شده باید یه ظرفیتاش رو آدم ارزیابی کنه، کارهایی که عوامل پشت دوربین کردن، کارهایی که عوامل جلوی دوربین کردن که برایندش که شده یه خروجی یک فیلم، باید بگردیم بهتریناش رو انتخاب بکنیم که تو این رقابت جهانی بتونه پس خودش بر بیاد، حالا احتمالا بتونه افتخاراتی برای کشور درست بکنه.
درسته. حالا تو این سه تا فیلم، یعنی یلدا و فیلم درخت گردو و خورشید، رقابت بین خورشید و درخت گردو تنگاتنگ بود. میخوام ببینم که شما واقعا دقیقه 90 به جنبندی رسیدید که فیلم خورشید بره یا نه از ابتدا، چون به هر حال اسم آقای مجیدی اسم بین‌المللیه و خیلی میتونه تو دیده شدن فیلمشون کمک کنه در اسکار و میشد حدس زد از ابتدا که فیلم خورشید میره. میگم اگر این جنبندی از ابتدا بوده، نمیتونستی مثلا به فیلم درخت گردو بگید آقا مثلا تو کردستان هم شما اکران نکن چون نمیخوایم بفرستیمت؟
نه واقعا اینطور به نظرم اینطوری نبوده، به خاطر که عوامل چیز تهیه کنندگان یا پخش کنندگان خارجی چون ضوابط اسکار رو میدونن، خب این تمهیداتشون از یک ماهی شاید قبل یا دو ماه قبل این بوده که برای رسیدن به اون مرحله قضاوت باید اون در پروتکل یا دستور عمل اسکار رو رعایت بکنن، اینا به اون دلیل. ولی خب هیئتی که انتخاب شدن و به این جنبندی رسیدن بر اساس تصمیم خودشون به این جنبندی رسیدن، یعنی توصیه یه چیزی نبود. واقعیتش اینه که خب خورشید یه مزایایی داشت، درخت گردو یه مزایایی داشت و فیلم یلدا هم قطعا یه مزایایی داشت. خب بیشتر مزایایی که یلداداش این بود که خب پخشکننده خارجی حضور جشنواره‌اش نسبتاً حضور پررنگ‌تری بود، ولی از اونجایی که فیلم خورشید خب یه مضمون دیگری داشت، حالا ممکن بود توی ذهن اون هیئت حضور آقای مجیدی به خاطر چند تا فیلم قبلیش که یه رفرنسی هم توی اسکار داشته یا تو جوایزی که تو وضعی جشنواره داشته شده، ولی در مجموع فیلم آقای مجیدی به لحاظ موضوع بیشتر مورد توجه هیئت قرار گرفت.
و فیلم آقای مهدویان هم خب فیلم بود که در مورد مظلومیت مردم ایران تو جنگ صحبت می‌کرد.
بله، نمیگم نبوده، خب بالاخره بعضی وقتا قضاوت‌ها یکم سخت میشه که استانداردهای فیلم‌ها به هم نزدیک هستن.
درسته.
بله، بعضی وقتا خب بالاخره قضاوت‌هایی که صورت می‌گیره یکم به مضمون فیلم قضاوت می‌گیره، یکم به تکنیک و ساختار فیلمم بالاخره تو این برآیند نمره‌ای که
میخوان
بدن خب
مؤثر
هستش.
حالا آقای سارتین عزیز، شما همیشه به صراحت لهجه هم معروفید بین تهیه‌کننده های محترم سینما، الان هم خیلی صریح به ما بگید همونطوری که در مثلا سیمرغ های جشنواره بعد از اینکه سیمرغ داده میشه بعضی از داورای میان میگن که آقا فشار بیرونی بود به ما سفارش کردن که به فلانی بدیم، در مورد اسکار هم همینه، یعنی فیلمی که میخواد بره بیرون فشار بیرون میاد، مثلا وزارت محترم ارشاد یا نهادهای دیگه بیان آقا فشار بدن که، یعنی فشار بیارن که یه فلان فیلم بره یا اینجوری.
واقعا من نمیدونم برای بقیه دوستان چه اتفاقی افتاد، حداقل خودم رو که میدونم اینطوری نبوده. حالا ممکنه بگید مثلا برای بقیه بوده، حالا تو خلوتی که افراد داشتن مثلا بهشون توصیه شده که بعید میدونم، ولی با فرض اینم که اگه بخوام قبول کنه اینطوری بوده که من در جریان ندارم، ولی حداقل در مورد خودم که میدونم اینطوری نبوده.
یعنی شما توی جلسه هماندیشی نشستید، هر کسی دلایل خودش رو گفت و بعد رأی گیری شد؟
نه خب توی جلسه که این جمع‌بندی نشد، دو جلسه تشکیل شد که خب بالاخره یه فیلم کل سینمای ایران مرور شد، تک تک فیلمایی که در یک سال گذشته اکران شده بودن و خودشون آماده کرده بودن و معرفی کرده بودن، یعنی داوطلبیشون رو اعلام کرده بودن، همه اونا بررسی شد. به سه تا فیلم رسید، بالاخره جلسه نهایی اون سه تا فیلم خیلی همه دوستان نفر نظراتشون و مثبت منفی نظراتشون رو گفتن و خروجیش رای گیری به نفع خورشید تموم شد.
و فیلم شنای پروانه هم آقا تو گزینه ها بود، چی شد که حذف شد؟
خب بالاخره تو نگاه اولیه خب بالاخره شما پاسان 90 تا فیلم داشتید و اینا دیده شد، گفتیم اینها یه پتانسیل هایی دارن که میشه در موردش فکر کرد، اون منجر شد به 12 تا فیلم. خب اون 12 فیلم یکم جدی‌تر شد، شد 3 تا، اخیراً 3 تا شد یکی دیگه.
یکی. بچه در واقع سرنوشتی رو برای خورشید در اسکار متصورید؟ یعنی شانسی داره به نظرتون یا نه؟
خب باید ببینیم کشورهای دیگه، بالاخره امسال شرایط جهانی شرایط خیلی نرمالی که نیست که، باید ببینیم یعنی فیلم‌هایی که هم از کشورهای دیگه دارن میرن اونا چه چیز ظرفیتایی دارن. طبعا اینه که هر کشوری سعی میکنه بهتریناشو ارائه بده، میگم باید تو اون قضاوت جهانی، ولی خب به عنوان عرق ملی خب آدم دوست داره همیشه کشورش تو همه زمینه‌ها توی رقابت‌های جهانی که شرکت میکنه بتونه خودی نشون بده، پرچم جمهوری اسلامی برافراشته بشه، بالاخره اسم ایران برافراشته بشه، همونطوری که خب سینمای ایران خب سینمای پر افتخاریه، خب جشنواره‌ای تو دنیا نیست که سینمای ایران تا حالا جوایزش نگرفته باشه، و همین دو تا جایزه‌ای که ایران از اسکار داره خب این بالاخره تو دنیا ثبت شده، اونا که سینما رو تعریف میکنن به خصوص سینمای ایران تعریف میکنن این اطلاعات رو دارن. خب ما الان جشنواره‌های معتبری مثل برلین، مثل ونیز یا مثل کن، خب هر سال سینمای ایران حضور داره، خب در یک سال‌های خیلی مشخص درخشیده تو این جشنواره‌ها، بالاخره با مردم که سینما ایران تعریف میکنن خاطرات خوشی به نظرم از سینما ایران دارن.
البته خود آقای مجیدی هم تو اسکار با بچه های آسمان تجربه موفقی داشت.
من عرض میکنم میگم یه رفرنسی از آقای مجیدی تو اسکار بوده و بالاخره تا یه جایی هم فیلم پیش رفت و اینا. خب بعضی جشنواره ها فیلم های قبلیشون خوب شرایط بدی نداشته، ولی خب حالا امیدوارم که این فیلم هم امسال بدرخشه، حالا اگر منجر به جایزه نشود حداقل به جایگاه خوبی رو بتونه پیدا کنه، چون بالاخره 180 کشور فیلماشون رو دارن ارائه میدن، همه هم مدعی هستن بهتریناشون رو ارائه دادن، مدعی هستن که مثلا باید حتما جایزه بگیرن، ولی خب در مجموع یک فیلم انتخاب میشه، ولی اینی که حالا بالاخره یک رنکینگی هم پیدا میکنن فیلم ها، امیدوارم بتونه سفیر خوبی برای سینمای ایران تو اسکار باشن
انشالله. آقای سالتیان، حالا به خودتون یکم بپردازیم، شما چرا انقدر کم فیلم میسازین؟
والا حال کم فیلم ساختن من، خب من خب یه سلیقه‌ای دارم، توقعم اینه که بر اساس سلیقه خودم فیلم بسازم. من دوست دارم فیلمی که میسازم حالا یه نقد اجتماعی داشته باشه یا یه موضوع اجتماعی رو دستمایه خودش قرار بده. خب یه دفعه یه کمیش مشکل اینه که پیدا کردن این قصه های کمی سخت شده. پس دوم میشه که وقتی آدم میره تو این موضوع دست میذاره، خب فیلمسازی فیلم هم بلاز اقتصادی اقتصاد گرانی داره، هم بلاز ساختن کار سختیه. یعنی این که ثانیه به ثانیه یه اندیشه هایی رو بتونی به تصویر تبدیل کنی، خب بسیار کار سختیه. بعد شما بری حالا هم سرمایه گذاری اقتصادی بکنی، هم سرمایه گذاری روحی روانی بکنی، تیمی رو جمع بکنی، اثری رو بسازی، بعد از دنده خودت این اثر باید بیاد مثلا مورد استقبال قرار بگیره، بعد یه خوب ببینی فیلم مورد ممیزی های قبل داره قرار میگیره، یه کمی ظالمانه داره مثلا نقد میشه، توقیف میشه یا داره سانسور میشه. خب میدونی آدم رو خسته میکنه.
شما فیلم توقیفی به جز برنگ ارغوان ندارید که؟
خب بالاخره میگم ما مثلا دایره زنگیمون یه اکران تو جشنواره داشت به لحاظ مضمون فیلم از جشنواره خارج تو سر چهارشنبه سوری، سر برف روی کاشا، همین فیلم مسی شیشونی خب پارسا کم حاشیه نداشت،
ولی خوب فروخت دیگه. نه
فروخت، خب فیلم پرخرجی بود، اون فیلم 10 میلیارد تومان هزینهش بود، اون فیلم دو برابر استاندارد یک فیلم معمولی هزینه داشت، 5 ماه فیلم برداری داشت،
خیلی هم زیاده خدایی پنج،
اونم همه ساخت و ساز داشت، 10,270 تا هنرور کارتون خواب آوردن جلوی دوربین بردن سرویس دادن، میدونی همش فریم فریم اون فیلم فیلم سختی بود.
آقای سالاتیان سرمایه‌تون برگشت نه؟
در بهترین شرایطش پول رو با پول عوض کردیم، یعنی آیا با پولی که دستمون برگشت بخواهیم ببینیم، به خاطر اینکه نرخ تورم تو ایران به شدت بالاست، ببینیم آیا پولی که بعد دو سال برگشت آیا میتونیم دوباره همون فیلم رو باسه باش بسازیم؟
درست.
اصلا هم میگیم نه. سازه یک فیلمی که حالا پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی تاریخ سینما بود، این همه تو کشور جریان درست کردی، همه مردم تحت تاثیر فیلم قرار گرفتن، هم تازه فروخ، ولی خب میخوام بگم پتانسیل ما اقتصادی سینمایی ما به دلایل مختلف یه کمی نحیف شده، اونم خب به خاطر که سالن‌های نمایشمون کمه و و و یه سری
حاشیه‌ای. آقای سالاتیان عزیز، من یه سوال میخوام بکنم که یک روایت تاریخی رو یادگاری از شما داشته باشیم. سر 7 دقیقه تا پاییز،
بله،
روزهای آخرش میگفتن که اصلا دعوا و درگیری شده بود بین دوتا از بازیگرا، اینو برامون باز میکنین چه خبر بود بین خانم تهرانی و آقای بهداد؟
واقعا خیلی درگیری نبود،
گفتن دعوا شده دیگه رسما.
نه اینطوری نبود، ما یک کمی آقای امینی کاری که میکردن قرار بود که در حین فیلمبرداری قصه شکل بگیره، چون آقای امینی اصولا تجربهش این بود با دو صفحه قصه میومد، خب قصه ها جذاب تهیه کننده رو قانع میکرد، فیلماشو میساخت. منم خب با این ذهنیت خب قبول کردن که فیلمو کار کنیم، چون گفتش که من خب مثلا قصه رو انقدر خوب تعریف کرد که من گفتم خب میشینه میمیسن و خب فیلم شکل میگیره. وسط های فیلم یو گفت دیگه قصه هم تموم شده، نمیدونم فیلمو چجوری جمع بکنم. خب این باعث شد که یه کمی گروه به هم بریزن یه کمی، ولی بالاخره تمهیداتی برقرار شد و فیلم تمام شد. و همین دلیل چون قصه یکم خبر داشت، افراد گروه اصلا نظر میکنن، آخو همه هم تو دفسوزی اصلا نظر میکنن که فیلم سر شکلی پیدا کنه، با یه وضعیت بهتری فیلم برداری تموم باشه، قصه سر شکل داشته باشه. و همین دلیل افراد نقطه نظراتی داشتن، هی از نقطه نظراتشون دفاع میکردن، و همین دلیل بحث های به قول قدیمی ها طلبگی بود بین گروه.
آها، یعنی اینکه بحث... هم میگفتن آقای بهداد گروه ها علف کرده و شب آخر نمیومد سر صحنه و اینا.
نه نه بابا نه، میگم بحث های طلبگی داشته، همه بحث میکردن که خب مثلا اینطوری قصه رو تموم کنید دیگری، هر آدم میاد که اندیشه ای داشت خب تلاش میکرد، استدلال میکرد، مقاومت میکرد، از تئوریش دفاع بکنه.
ولی این خب که عجیبی آقای سادتیان که ما فیلمنامه نداشته باشیم، بعد شما بعیده که بریم همچی فیلمی رو تهیه کنیم.
حالا یه کاری اشتباه کردیم، ولی خب الحمدلله به خیر گذشت. بعد بعد از اون یه پشت دستم رو داغ کردم، به همین دلیل فیلمنامه کامل یه واوش هم نباید جا بمونه، بلوم شده بیاد همون بره ساخته بشه. یعنی تجربه ای بود واسم که دیگه اینطوری کار نکنم، ولی خب آره الحمدلله فیلم خیلی
فیلم بعدی هم نبود البته،
آره فیلم سر شکلی پیدا کرد و بالاخره آبرومند اکران شد
الحمدلله. خیلی مخلصم و خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم.
شبتون بخیر،
زنده باشین، شب بخیر، خدا نگهدار.